بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. بلا يتبرم بطلاب الحوائج. بحث در ویژگی های مؤمن عاقل از منظر پیامبر گرامی، طبق روایتی که مرحوم شیخ صدوق نقل کرده بود. تا کنون 5 خصلت از خصال مؤمن عاقل رو بیان کردیم. الخیر منه معمول و الشر منه مأمون، یستکثر کقلیل الخیر من غیره و یستقل کثیر الخیر من نفسه و لا یسعم من طلب العلم. ششمین ویژگی مؤمن عاقل عبارت است از این که از مراجعه نیازمندان به او به سطوح نمیاد. اگر کسی لا یتبرم به طلب به طلاب الحوائج، تبرم به معنای به سطوح آمدن، خسته شدنه. از این که نیازمندان، نیازخواهان بیان از او چیزی بخوان، خسته نمیشه مؤمن عاقل. در فرهنگ تربیتی اسلام، درخواست کردن، اظهار نیاز کردن به خدا خیلی خوبه. چیز از خدا خواستن، در مقابلش درخواست و اظهار نیاز به دیگران به شدت مذمومه، که عنوانی هم ما در میزان الحکمه در این رابطه داریم، سوال، یعنی اظهار نیاز به دیگری، به دیگران. روایات فراوانی داریم که تأکید میکنن که حتی المقدور انسان از کسی چیزی درخواست نکنه. در روایتی دارد که عده‌ای از انصار آمدن خدمت رسول گرامی، از ایشون خواستن که شما بیا برای ما بهشت رو ضمانت کن که حتما بریم بهشت. حضرت فرمودن که قبول میکنم به شرط این که چیزی از کسی نخواهی. اینا هم قول دادن که چیزی از اون به بعد از کسی درخواست نکنن. حتی اینها در روایت دارد که اگر سوار مرکب بودن میافتادن تازیانه شون میافتاد زمین، به کسی نمیگفتن به اون که پایین بود این رو بده دست من، خودشون میادن پایین برمیداشتن. به دلیل همین خصلت مورد تأکید اسلام هستش که بسیاری از بزرگان هستن که اینها در منزل معروف هستش که هیچی، حتی به خانومشون نمیگن یه لیوان آب به من بده، خودشون بلند میشن کار خودشون رو انجام میدن. اگه متوجه شد آورد، نیاورد، خودش از او چیزی رو درخواست نمی کند. این از ریشه در اینجا داره. بله، حالا بزرگان اینجوری از عده هستن، اینجوری هستن دیگه. حتی آب هم شنیدیم که مثل بعضی از بزرگان اینجوری عمل میکنن، نمیگن. خدمتتون عرض کنم که سرش هم دو نکته است. یه نکته اول این است که انسان کل بر دیگران، زحمتشو به دیگران نندازه، تا هر تل مقدار هرچی میتونه هر کس بار خودشو بکشه. سر دومش که خیلی مهمه، میخواد اسلام موحد به پروران تربیت کنه که انسان نیاز خودشو به خدا بگه، به دیگران، کسی دیگر رو تأمین کننده نیاز خودش ندانه، بره در خانه خدا. موحد حتی شرک خفی هم کسی میخواد اسلام نداشته باشه. حالا اگر کسی آمد اظهار نیاز کرد، این از اون طرف، در مقابلش اگر کسی بیچاره بود آمد درخواست کرد، اینجا هم به شدت نهی شده که نیازمند رو رد نکنید. در نهج البلاغه هستش که میفرماید ان المسکین رسول الله، کسی که مسکین است و بیچاره است و میاد از تو چیزی میخواد، مشکلی داره، مشکلش رو میخواد برطرف کنه، این فرستاده خداست. فمن منعه فقط منع الله، اگر کسی منع کرد از مسکین، در مشکلش رو حل نکرد، میتوانست مشکل، حتی در بعضی از روایت هستش که اگر میتوانست از طریق دیگری این مشکل رو حل کنه، حتی اینم نکرد، این هم مسئول هست. اگر کسی همون در روایت دارد مسلمان از مقامش، از جاهش سوال می شود، همونطور که از مالش سوال می شه. آی بحجت زبان الله تعالی علیه می فرمودن که یکی از بزرگان موقع مرگش گریه می کرد. پرسیدن چرا گریه می کنی؟ چون خیلی خدمتگزار مردم بود. گفته بود که من الان به فکر افتادم که خداوند اگر از من سوال بکند که تو این آبرو، پول نداشتی ولی آبرو داشتی که واسطه بشی مشکل مردم رو با آبروی خودت حل کنی، بیش از این میتونی، خیلی هم مشکلات مردم رو گره باز میکرده، میگفته باید اگر خدا از من برسه بیش از این میتونستی چی بگم، جوابی ندارم، گریه میکرد. به هر حال اگر کسی بتواند مشکل برادر مؤمن خودش رو برطرف کنه، نکنه، اینجا مسئول هست. در روایت از امام صادق علیه السلام هست، میفرماید هر مؤمنی که، هرگاه مؤمنی بتواند برادر مؤمن خودش رو یاری کند، اونو تنهاش بگذاره، خداوند او رو در دنیا و آخرت تنها میذاره. خیلی به شدت. در مقابلش اگر کسی من سعا، از رسول گرامی است، میفرماید من سعا فی حاجت عبد المؤمن، اگر اخیه المؤمن، فکأنما عبد الله 9000 سنه، 9000 سال عبادت، یک حاجت مؤمن رو روا کردن معادل 9000 سال عبادت است. صائما نهاره قائما لیله، روزها 9000 سال روزه، شبها عبادت. خیلی مهم هستش که انسان سائلی رو اگر مشکلی کسی داره، مشکلش رو میتواند حل کنه، حل کنه. خداوند انشاءالله این توفیق رو به همه ما عنایت بفرماید. صلوات خدا بفرمایید. بحث درباره تعریف کنز بود. به اینجا رسیدیم که عرض کردیم آیا شرط است در تعلق خمس اون مالی که متعلق اون کنز نقدین باشه یا نقدین نباشه، یعنی طلا و نقره مسکوک باشه یا نه شرط نیست؟ بحث در این بود. در اینجا تقریبا میشه گفتش بسیاری از اکثر قریب به اتفاق فقهای فعلی اینها قائل هستند که شرط نیست. امام که خیلی راحت فرمودن که عرف، مثل صاحب عرفه، هر چی رو که عرف گفت گنج هست، اینجا گنج محسوب می شود. صاحب عرفه هم اینجور فرمودن که والمدارو از صدق العرفی سوا اون کان من از ذهب او الفضه المسکوکین او غیر مسکوکین، فرق نمی کند از طلا و نقره مسکوک باشه یا غیر مسکوک باشه، او غیر حمام الجواهر یا جواهر عقیق باشه، چیز دیگه باشه. در حاشیه این فرمایش آقای حکیم می‌فرمایند فیه اشکالون، در اینکه اگه غیر مسکوک باشه سایر جواهر باشه یا غیر مسکوک باشه، اینجا می‌فرمایند اشکالون و این کان الاحوت و کذا و این کان احوت، هرچند که خمس شده احتیاطه، همچنین بعدیش یعنی سایر جواهر اگه باشه، یعنی طلا و نقره ای که مسکوک نباشه و همچنین سایر جواهرات، این چیه؟ احتیاطی است. آقای حکیم می‌فرمایند این دیگه نتونستن فتوا، این احتیاط واجب میشه دیگه، دیگه چون فتواشون قبلا نگفتن چی است. ولی البته اینجا چون قبلش فتواست، اینجا میگن احتیاط، ظاهرا احتیاط اون فتوا رو ایشون قبول کردن و احتیاط واجب ظاهرا میشه. ظاهرا بله، ظاهرا آقای خویی میفرمایند که وجوب الخمس فیه مبنی علی الاحتیاط، اینم میگن احتیاطی. البته آقای خویی که از فرمایشون اینجا میفرمان چه استحبابی هستش، احتیاطش استحبابیه. حالا آقای حکیم ظاهرا احتیاطشون وجوبی باشه. بله بله. و فی حاشیت اخرى منه وجوب الخمس فی غیر المسکوک من الذهب من الذهب و الفضه سواء کان من الذهب و الفضه او من غیره ما مبنی علی الاحتیاط. یه حاشیه دیگه هم باز توضیح بیشتری میده، میگه که باز میفرمایند که مبنی علی الاحتیاط، این احتیاطشون با توجه استدلالی که شون داره احتیاط مستحبیه. ولی در اینجا آقای گلپایگانی خیلی اهم میشدن، میفرمایند که اختصاصه بالجواهر غیر معلوم، این که بگیم اختصاص به جواهرم داره معلوم نیست، بل هو کل مال مدفون معتدن به علل اقوا. حالا مثلا ایشون میگه هر مالی که دفن کرده باشن ارزش داشته باشه و معتدن به باشه، اینجا چی میشه؟ ایشون گنج میشه. اون قول سوم رو اومده گفته که سه تا احتمال داریم، احتمال سوم رو که قبلا سه احتمال داده بود، ایشون احتمال سوم رو میگه. هر چی امام هم گفتن هر چی عرف باشه دیگه، هر چی عرفن جنگ گنج صدق بکنه. در اینجا عرض کردیم یه استدلالی مرحوم آیت الله خویی دارن، یه استدلالی حاج آقای رضا حمیدانی و من تبعه دارن. استدلال آقای خویی اجمالش این بود که فرمودن که اگر مالی که مدفون هست در زمین و مدفون هست در زمین مسکوک نباشه، سایر جواهر غیر مسکوک باشه یا سایر جواهرات باشه، اینجا گنج هست اما خمس لازم نیستش. چرا؟ به دلیل صحیح بزندی، که حالا بحث ما اصلش در همون صحیح بزنتی هست. چرا؟ چون صحیح بزنتی میفرماید که چی؟ میگه چی؟ عبارت صحیح این بود دیگه، صحیح جلوتون باشه، چون تو سوالته اما یجب الخمس من الکنز، فرمود ما یجب الزکات فی مستهی ففی الخمس. اینجا میگن سوال و جواب راجع به جنسه. آقای خویی میفرماید اما یجبو، یعنی چه جنسی از کنز خمس درش هست. جواب امام میفرماید که اون جنسی که زکات در مثلش هست. آقای خویی اینجور میگن. حاج آقای رضا همدانی ایشون میفرماید چرا بگین که فقط چی اینجا جنس، بگید هم ماهیت هم کمیت هم ماهیت، هم جنس هم مقدار. حاج آقای رضای حمیدانی میفرمایند که اینجا اطلاق داره روایت، اما یجب فیه الخمس من الکنز، یعنی هر مقدارش هم جنسش. ما یجب الزکات فی مثله، یعنی جواب همینه، یعنی هم جنسش جنس طلا و نقره باشه، هم چی باشه، هم مقدارش هم 20 دینار باشه. اگر اینجوری شد چی میشه؟ زکات داره. خب حالا میخوایم جواب عرض کنیم. جواب رو از مطلبی که استدلالی که مرحوم حاج آقارضا فرمودن میگیم که ضمناً جواب از آیت الله خویی هم روشن میشه. خوب دقت کنید یه مقداری دقیق هست جوابی که داده شده. من از شما سوال میکنم، آیا این که فرموده که ما یجب و فی مثله زکات، آیا بزنتی تصور میکنه موضوع خمس با موضوع زکات به تمامه از همه جهات یه جور هست؟ ها؟ اصلا کسی احتمال میده مثل بزنتی خیال کنه که موضوع خمس با موضوع زکات از همه جهات مماثل هستن؟ اینجوری میشه تصور کرد؟ نمیشه تصور کرد، اصلا احتمالش هم داده نمیشه. خب اگه سوال اینجور نیست، یه آدمش ملایی با سوادی فقیهی مثل بزنتی که از اون ستام هستش، از اون لا یرسل و لا یروی الا عن ثقه هست، از فقه هاست دیگه، درسته؟ اگه همچین سوالی نداشته پس سوال چی واسه باشه؟ باید جهت خاص بود. از من جمیع الجهات، آخه اون اطلاقی که حاج آقارضا رو گفت میخوایم جواب بدیم ها. بله مطلق مطلق باشه، من جمیع الجهات مطلق باشه. این باید یه جهت رو میخواد سوال کنه، یه چیزی رو میخواد سوال کنه، یه جهت خاصی رو میخواد سوال کنه. اگر ما احتمال نمیدیم که وزنتی بخواد من جمیع الجهات صحبت بکنه، سوال بکنه، پس سوالش از بعضی از جهاته، درسته؟ میخواد یه جهت خاصی از کنز رو میخواد سوال بکنه. تصور نمی کرده که من جمیع الجهات موضوع زکات و خمس یکی هست. اصلا هیچ، شما هم الان که حالا بزنتی که جای خودش داره، هر کس که این روایت رو میبینه هیچ کس به ذهنش نمیرسه که آقای بزنتی اینقدر کم سواد بوده که میخواسته من جمیع الجهات میخواسته سوالی همچین سوالی بکنه. پس سوال قطعاً چیه؟ از بعضی از جهات هست. خب هم حال جواب حال عرض میکنیم. پس سوال ابهامی که بزنتی داشته از جمیع الجهات نبوده. خب حالا میریم سراغ جواب. آیا جواب این اطلاقی که جواب داره، اطلاق جواب با مقدمات حکمت، میتواند هم جنس شامل بشه هم مقدار رو؟ میشه یا نمیشه؟ هم کمیت و هم کیفیت رو میشه؟ این سوال از شما میکنه. آیا میشه یا نمیشه؟ ها؟ کمیت میشه، ولی کم بحث حاج آقارضا اطلاق آیا میشه ازش استفاده کرد یا نه؟ همین بحث اینه. بحث این است که آیا میشه که حاج آقارضا میگن که جواب مطلقه. سوال چه؟ سوال یه چیز، یه جهته، جهت خاصه. امام هم نمیخواد بگه که من جمیع الجهات تماثل داره. پس امام نمیخواد بگه که من جمیع الجهات موضوع خمس و موضوع چی؟ خمس و زکات. امام که اینو نمیخواد بگه، که نمیخواد بگه که موضوع خمس با موضوع زکات کاملا یکی هست. اینجوری هم که نمیخواد بگه. میخواد بگه یک جهت خاصی هست. در اون جهت خاصی که سوال داره، امام هم جوابش ناظر به همونه. شما میگید اطلاق و مقدمات حکمت. نه، اطلاق و مقدمات حکمت میگه اگر اون جهت خاص مشخص شد، اون وقت دیگه چیه؟ اون وقت نسبت به اون دیگه اون قیدی نداره. اگه مشخص شد، فرض کنید که راجع به طلا و نقره هست، اون جهت خاص، کیفیت یا کمیت، اون دیگه قیدی نداره. اون جهت خاص بعد از مشخص شدن حذف القیود میکنه، قیود رو حذف میکنه. بنابراین ما از این اطلاقی که ایشون میگه، که از اطلاق اینجا چیزی نمیتونیم استفاده کنیم، نه سوالن نه جوابن، ما هیچی از اطلاق نمیتونیم استفاده کنیم. اول باید مشخص بشه اون سوالی که کرده از اون جهت خاصی که در سوال بوده چیه، تا پاسخ همون جهت باشه. حالا میام بگیم اون جهت چیه. توجه کردید؟ حالا میخوایم بگیم جهت چیه؟ آیا جهت یا باید جنس باشه، یا باید چی باشه، یا باید مقدار باشه؟ ظاهر این روایت ما میگیم کمیت. چرا؟ چون اینطور عبارت هایی که مماثل این عبارت هم میگه با اهو بالمثل، یعنی چی؟ به مقدارش دیگه، نه اینکه بالمثل یعنی مقدار به اندازه. میگه گندم مثلی هست، به مثلش بده، به مثلش یعنی به مقدار مثلش دیگه. جو مثلی هستش، باید چیکار کرد؟ یه مقداری مانند همون باشه. بله شما نمیتونید بگید مثلا این گندم رو بیش از اون دیگه فرض کن بفروشید، درسته دیگه؟ یعنی یک کیلو گندم رو، یک کیلو گندم چیه؟ خب کیفی نه، با کیفیت بیشتر نمیتونید عوضش کنید.
بهترش که آنجور رو مدیدی که اگر مثلا در کیفیت چیز ناسب تر بیاره
میتونه قبول نکنه، ولی که نمیتونه بیشترم بگیری. ولی که گفت اگه به مثلش یک کیلو میدم، یک کیلو دیگه بگیرم، یعنی به اندازش، به اندازه یک من مثلش میگیرم، یعنی یک کیلو میگیرم دیگه. بله بله، یعنی عبارت ها نه اینکه از همه جهات مثل هم دیگه باشه، یعنی به مقدار او باشه، یعنی از همه جهات نیستش، به مقدار. عبارت ها ظاهر دیگه، حالا اون استظهار بود، اینم استظهار، حالا این قرائن این رو تایید میکنه یا اون تایید میکنه. فهم اصحاب اینجا مؤید ماست، توجه کردید؟ اینکه همه فقها ها غیر از این یکی دو بزرگواری که اخیراً اینجوری فهمیدن، همه از عبارت کمیت فهمیدن، این مؤید ماست. بالاخره فهم فقها ها خیلی مهمه دیگه، از روایت همه کمیت فهمیدن. این یکی. استعمال این عبارت در صحیحه دوم، صحیحه دوم نگاه کنید، صحیحه دوم هم بالایش یه دونه قبلشه. بله عبارت نگاه کنید، یه دونه قبلی، یه روایت قبلی، روایت تو باب قبلی، هم یه دونه روایت هم بیشتر نیست. بعد روایت، یه روایت بیشتر نیست، باب چهار همون هم یه روایت هم بیشتر نیست، اما فیلم معدن هستش. پیدا کردید یا نه؟ آره دیگه، من قلیلن کس. جوابی که امام میده این همین هست، لیس فیه شیئون حتی یبلغ چی به مثل ازدقا، این همین عبارت هستش. اونجا همه، اونجا چطور میگید کمیت؟ اینجا هم که عبارتی که امام داره در اونجا عبارتیست که این عبارت فقط یه چیز اضافه داره، و اون چیه؟ اشری ندینا را غیر از سائل برده، ولی جواب امام برده داری، بس جواب امام داریم بکنیم دیگه. خب اینجا ما گفتیم که اونجا قبل مقدمه ای که گفتیم بر همین بود، سائل سوالش از یه جهت خاصه، سوال جهت خاص که میخواد بکنه، سوال اینم جواب رو همون جهت خاصه، نمیتونه مطلق. ما داریم قرائن ذکر میکنیم که قرینه است، استدلال دلیل که نیستش، قرینه است. همین عبارت رو امام در اونجا به کار برده. اون وقت اینجا یه نکته قرینه مهمتر، اینکه اگه امام اینجوری میخواست بگه مثل اون هست موضوعاً، چرا دیگه به مثل اصلا تعبیر مثل چرا میکرد؟ عبارت میگفت، اینجوری میگفت، میگفتش که ما یجب و ما یکون و فی ازدقاف و فی الخمس، یه فی مثل یعنی چی دیگه؟ اگر سوال او از جنس، اگر سوال او از جنس بود، جواب امام دیگه مثل او دیگه نمیخواد دیگه. خب بله دیگه، دیگه مثل اضافه است دیگه اینجا. اما میگه اون طلا و نقره ای که، اون طلا و نقره ای که توش چی هست؟ زکات هست، خمس هم هست دیگه، دیگه مثل دیگه، فی مثلی دیگه لازم نداره، اضافه است. اینم یه بازی قرینه است. یکی دیگه هم این که بازی قرینه، چهار تا قرینه ذکر کردن، و اون این که اگر سوال از جنس بود، مثلا من اینجوری، حالا من سوال از اینجوری میکنم، اینجوری من خودم حالا سائل بنده هستم، میگم که آقا این جنس، فارسیش میکنیم، این جنس طلا و کنزی که از جنس طلا و نقره هست، کنزی که از جنس طلا و نقره، اینجوری میشه دیگه، آیا خمس داره یا نداره؟ امام چی میخواد بگه؟ باز میگه که جنس طلا و نقره دو جوره، مسکوک یا غیر مسکوک.
یا اون جنس کنز حالا طلا نقره هم نگیم، بگیم جنس کنز یاقوت نباشه، زبرجد نباشه، زمرد نباشه، اینجا آیا جنس کنز داره یا نداره؟ امام تفصیل باز بده، بگه اگر طلا و نقره مسکوک بود خمس داره، اینجا اگر سوال از جنس بود باید چی؟ با اینکه با توجه به اینکه اموال مکنوزه متفاوت هست، اموال مکنوزه گاهی طلا و نقره است گاهی غیر طلا و نقره است، اینجا باید امام جوابی که امام میده اگه سوال اون بود باز جواب ما متناسب با سوال باشه.
امام با کلمه شباهت مثل زکات حل میکنه، به جایی که امام
نه هم سوال مرز میکنیم باز جواب سوال متفاوت بشه هم جواب. اگه سوال باز سوال اینجوری بشه، با توجه به اینکه این بال مکنوز متفاوت هست آیا کدوماش خمس داره؟ باز سوال اینجوری کنه دیگه، عبارت اینجوری نگه که اینجوری بگه که چی؟ بگه که اما سوال این است که اما یجب و فیل خمس، اینجوری نباز بگه، باز بگه که آقا کنزها متفاوته، بعضیشون طلا و نقره هستن، بعضیشون سایر جواهرات هستن، کدوماشون خمس داره؟ اینجوری باز بگه، جواب ما هم باز تفصیل بده، بگه که اون چیزی که توش جواب همین هم بگه دیگه اون وقت عیب نداره، باز بگه اون هایی که بهش زکات تعلق میگیره خمس هم بهش تعلق میگیره. اگر هم سوال باز بگه اموال مکنوزه متفاوته کدوماش داره، جواب هم باز مطابقه با اون باشه. بنابراین بالاخره ما با این قرائن همون چیز که هم فهم مشهور رو از چیز میفهمیم، از این روایت کمیت میفهمیم، همون چیزی که مشهور گفته، همونطور که امام هم فهمیدن، سایر فقها هم فهمیدن، از این روایتی که هست اینجا غیر از کمیت ما چیز دیگه نمیگیم، ظهور در کمیت داره، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، همونطور که مشهور فقها فتوا داده. اما اون چیزی که آقای خویی فرموده، این مال حاج آقا رضا که معنی مطلق ازش در نمیاد، توجه کردید؟ از سوال و جواب مطلق در نمیاد، اما جوابی که اما آقای خویی، یه اشکال دیگه به آقای خویی هستش که بیش از حاج آقا رضا میشه، و اون اشکالی که شده به آقای خویی بیش از حاج آقا رضا اگه گفتید چی میشه؟ خیلی دقیقه. بله؟ نه یه اشکال دیگه هست، اشکال مهمی هم هستش، به حرف آقای خویی وارده که به حرف حاج آقا رضا وارد نیست. اون اشکال اینه، ببینید سوال کردم که توجهتون بیشتر بشه، ببینید اون اشکال اینه که آقای خویی خب پس نصاب رو از کجا اثبات میکنن؟ آقایون مشهور که میگن اما میگه جواب رو اینجور میدن، مایجب و فی مثل زکات فی خمس، از همین خمس رو در کنز میگن نصاب رو اثبات میکنن، دلیل دیگه نیست، هم تنها دلیلی که برای نصاب در کنز هست همینه، هیچ دلیل دیگه وجود نداره، هیچ دلیلی جز میگن که تا اون مقداری که زکات واجب هست یعنی 20 دینار مایجب و فی مثل زکات، همون که 20 دینار اونجا اضافه کرده اینجا 20 دینارش رو نیورده، یعنی تا 20 دیناری که توش زکات هست چیه؟ خمس هم هست. دلیل زکات داشتن کنز همین روایته، ایشون اگر این را حمله بر جنس کردن میگن جنسی که توش زکات هست دیگه، چیز دلیل چیزی از کجا میارن؟ از کجا اثبات میکنن؟ بله میگن جنس رو سوال کردن، ایشون هم جواب بله دیگه، بله دیگه، اینجا زکات این که همه میگن 20 دینار کن و دلیلی برای این حرف پیدا نمیکنن، چون حمله بر مقدار نکردن دیگه، نگفتن مقدارش اینقدر باشه، میگن جنسش باز جنس این باشه. البته یه چیزی ممکنه آقای خویی بگه اینجا، این اشکال کرده با آقای خویی، آقای خویی ممکنه یه جواب بده، بگه چون به اندازه چیز شد فی مثلهی که شد جنسش اینجور شد، چون در زکات 20 دینار هست اینم همون 20 دینار مال اینجا میشه دیگه، این جواب ممکنه ایشون هم اینجوری بگه، ولی کن خیلی مشکله دیگه، ظاهرش اینه که جوابی نداشته باشن. خب این از این مسئله، از این مسئله میذاریم. بنابراین ما همین نظری که حضرت امام داشتن در اینجا
همین نظر رو به نظر ما هم قابل قبول هست. بله؟ بله، یعنی کمیت، کمیت. این روایت حمله بر کمیت میشه و فرقی نمی کند. مسکوک باشه، غیر مسکوک باشه، سایر جواهر باشه، هرچی عرف قائل شد به این که خدمتتون عرض کنم که کنز هست، اگر به 20 دینار رسید اینجا چی میشه؟ خمس داره. بله؟ بله بله دیگه. کیفیت؟ کیفیت دیگه نداریم، کیفیت اینجا نداریم. ما میگیم مثلا کمیت، ما میگیم مثل کمیتش باز مثل چی باشه؟ مثل زکات باشه، یعنی 20 دینار باشه. نه دیگه، مطلق ما دیگه گفت. مطلق گفتیم دیگه، مسکوک ما نمیگیم دیگه. اینجا ما گفتیم سبا امکان مسکوک باشه، غیر مسکوک باشه، غیر معامل جواهر دیگه. اینجا مسکوک بودن رو امام اینا شرط نمیدونن. هر چی گنج باشه، هر چی گنج باشه کافی هست. بله دیگه، خوندیم عبارتشون، خوندیم دیروز. بله دیگه، چون از همه حرفا سر همینه که شون اشکال شده دیگه. چون دیگه شو وقتی گفتی جنس دیگه دلیلی بر نصاب پیدا نمی‌کنه. گفتم عرض کردم ممکنه ایشون همچین جواب بده که بگی که وقتی ما گفتیم فی مثل زکات هست، چون در زکات 20 دینار هست، اینم همونو بگیم یا همچین چیزی، ولی کن مشکل اینجور استنباط کردن. خدمتتون عرض کنم که بله دیگه، دیگه سری سر سال دیگه نباید صبر کنه. خمس معدی، خمس این چیزایی که داریم میگیم غیر از ارباح تجارات همشون خمسشون پوری. خدمتتون عرض کنم که از این مسئله میگذاریم. مسئله بعدی که حالا متنشو میخونیم، توضیحاتش میمونه برای بعد. عبارت تحریر رو ملاحظه کنید. نه دیگه، همش همینجاست دیگه. چرا؟ همون ما تو اوروست دیگه، حاشیه اوروه، ایشون حاشیه عربه نوشته دیگه. حالا ببینید، شما ببینید، دقت کنید، اگر دلیلی دیگه دارم بفرمایید. خدمتتون عرض کنم که تنها روایت که دارد میکنه چیزی غیر از این روایت نیست. برنیست ادابه فرمایش امام این است که میفرمایند بله، او فی الارض المباد من بلاد الاسلام سوا اون کان علیه اثر الاسلام املا. اثر اسلام در بلاد کفار باشه، در ارض مباد باشه، در ارض خراب باشه، از کشورهای اسلامی باشه یا در بلاد کفار باشه فرق نمی کنه. اثر اسلام هم داشته باشه یا اثر اسلام هم نداشته باشه چیه؟ فرقی نمی کنه. این بحث اینجا باز یک بحث دیگه هستش. آیا در تعریف کنز اینجاست که بحث فرق بین لغته و کنز مطرح میشه. تا حالا چند جهت گفتیم؟ قصد شرطه، قصد ذخیره کردن شرطه یا شرط نیست؟ گفتیم نیست. زیر خاک مخفی کردن شرطه یا نه؟ اینم گفتیم شرط نیست. آیا طلا و نقره بودن شرط است؟ نه، عرفه. اینم صدا. حالا جهت چهارم رو میخواییم بحث کنیم. جهت چهارم این است که کجا دفن باشه. شرط چهارم، آیا در بلاد اسلام دفن بودن شرط است یا شرط نیست؟ آیا اثر اسلام بر اون داشتن شرط است یا شرط نیست؟ امام فرمودن شرط نیست. صاحب عربه می فرمند که و سبا اون کان فی بلاد الاسلام یا غیر اسلام باشه، اونم و سبا اون کان فی بلاد کفار الحربیین او غیرهم او فی بلاد الاسلام و فی الارض المباد او الارض الخربه التي لم يكن لها مالكون او فی ارض مملوکه له بالاحیاء او بالاتیاء مرم. اینا هیچ کدوم میفرمایند فرقی نمی کنه. حالا بحث در این هستش که آیا در اینجا چه باید گفت؟ آیا اینجا اختلافاتی که در اینجا وجود داره چیه؟ خدمتتون عرض کنم که نه صاحب قربم تفاوتی بین بلاد اسلام و غیر بلاد اسلام نذاشته. همون فتوای صاحب قربه مثل فتوای حضرت امام هستش. خب حالا این بحث رو بذاریم، از اولش بذاریم برای فردا دیگه انشاءالله. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.